بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر شما رسیدیم. یک بخش دیگه از آثاری که از عقبتر بگم، مرحوم شیخ توضیح دادن ذیل آخرین از عفیت، گفتن که باید معنای روایت تحصیل بشه. دیروز به حیث جواب از وجه از عفیت گفتیم، امروز حالا میخوام یه مطلب مستقلی رو طرح کنم. گفتم عبارتهای شیخ سریالیه، نمیشه تکه تکش کرد، آموزشیش کرد. به مناسبت اون شأن نزول، الان بحث در مورد فقه الحدیثه. میخوایم حدیث رو معنا کنیم. البته چون ما میشد اینطور باشه بحثمون که، یعنی اگه میخواستیم خیلی فنی و منطقی بحث کنیم، باید میومدیم اول فقه الحدیث رو معنا میکردیم. مدا دلالت الحدیث، مازا یقول، بعد که مشخص میکردیم، بعدن میومدیم ازش استنتاج میکردیم، استنباط میکردیم. بحث ما الان استنباط حکم براءت در شبهات حکمی است از حدیث رفع. پس اونی که میخوایم استنباط کنیم اینه، این مطلوبمونه. اما محضر با سعادت شما عارضم، طریقه صحیح این بود، ما میمدیم اول فقه الحدیثشو میگفتیم. دوستان یه جمله ای رو من بگم به مناسبت این جمله، این فقه الحدیث که گفتم، این خیلی مهمه. باز ببینید، الان اخیراً باب شده کسانی که دنبال مباحث علوم اجتماعی جدیدن، علوم جدیده، علوم انسانی اسلامی و اینجور مطالب، به صورت ناخودآگاه دوز عقل میره بالا. بعد در بدون که اسمشو بیارن، اما در واقع تو بک‌گراند ذهن انگار این نوشته شده خب ما روایت نداریم برای این مطالب، ما دلیل نداریم برای این مطالب. خب حالا اینو چی داره میگه؟ منی که خودم اهل فلسفه هم، یعنی اینطور نیست که من الان یه آدم اخباری هستم که کاری به عقل و به نمیدونم منابع و اینا ندارم. نه، بیشتر از اون که اهل فلسفه هم، اهل اصولم، میفهمم. اما این نگاه غلط. میبینید الان خیلی از این اصحاب علوم جدید افتادن دنبال بعضی از نظرات مرحوم صدر، مثلا منطقه الفراغ مرحوم صدر و اینا. ای که اون نظریه ارزشش چقدر یه مسئله است، ای که تو چرا دنبالش میری؟ انگار تو بک‌گراند ذهنش نمیشن خود، نه اینکه ما برای مسئله مثلا بانکداری اسلامی الان روایت نداریم، میره این گیر ماه. مگه پدر مادر آمرزیده؟ مگه روز اول تو از کجای این ادله تونستی برای مسائل زمان علامه حلی استدلال بتراشی؟ چی شد که تونستی این کارو کنی؟ یه جمله معروفی داره آیت الله جوادی حفظه الله، خیلی فهمودن که اگر ما حدیث لا تنقض و محط نظر علمی و بحث علمی قرار نمیدادیم، اگر توش مطلب در میومد. مگه ببینید تولید علمی هم روش مرسومی داره، جرح و نظر و نقد و بررسی و کنکاش علمی، همه بشر میاد عقلشو میذاره سر یه موضوع، شروع کنه کار کردن، اتوش 10 تا پایان نامه در میارن، 5 تا مقاله در میارن، او اینه جا تا بارور میشه مطلب. فرض ای بوده تو اعتقادات کلامی شیعه که کل ما یحتاج و الیه البشر الی یوم القیامه در همین منابع موجوده، که یکیش هم عقله، نمیگم عقل نیست، اما خب قرآن و عترت هم هست. ما نگاه علا سبیل عدالت به منابعمون باید بکنیم. بعد هر منبع خصائصی داره، کتاب خصائصی داره، سنت، عقل هم خصائصی داره و کار میخواد روشون. خب حالا الذی یحون الامر اینه. قدیم چه کار میکردن؟ میومدن یه اول روایت رو میگرفتن، خدا رحمت کنه اینو اولین بار از آقای مطهر قبل اینکه بیام حوزه یادمه، بچه دبیرستانی بود، آقای مطهر تو اسلام مقتضیات میگفت. گو اجتهاد یعنی چی؟ بعد این رو توی اصل اجتهاد در اسلام میگه جاهای مختلف. گو اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی این که ما بیایم یک دلیلی رو بگیریم، این دلیل تو چند تا زندان محصوره، یه زندانش زمانه، یه زندانش مکانه، یه زندانش شخصه. مثلا امام با یه شخصی صحبت کرده، قرآن شخصیه توش گای میاد، تو زمان خاصی گفته، تو مکان خاصی گفته، خصائصی ده. اول اعتقاد کلامی ما اینه که این ازلی و ابدیه، این لا یختص به هاذا الزمان و هاذا المکان و هاذا الشخص، درست شد؟ خب حالا آیه مطهر میفرمود اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی که ما بیایم این روایت رو بگیریم، بعد قرائن زمانی و مکانی و شخصش رو ازش جدا کنیم، بعد لبش باقی بمونه. دوستان یه اپسیلون از اون قرائن بمونه مضره، یه اپسیلون از گوشتش ببریم بکنیم باز مضره. به متن اضافه، به متن تعدی کنیم، مراد جدی به هم میخوره؟ مراد جدی که حرف اصلی بوده که بعد تطبیق شده بر این شخص و بر این حالت به هم میخوره؟ از متن احتیاطاً یکم از قرائنم توش نگه داریم، بازم مراد جدی به هم میخوره. اجتهاد یعنی سر اون مرز خطکشی بریدن و رفتن جلو. بعد که این در اومد، این میشه حکمون الهیون، بعد این بر زمان و مکان مختلف تطبیق میشه. بعد کلام ما میگه خدا به حکمت بالغش، حالا نمیدونیم چه جوری ها، اما به حکمت بالغش یه طوری حکم رو تعبیه کرده که الی یوم القیامه کاربرد داره، پاسخگوه، جوابگوه. این میشه اجتهاد. رضای مطهری فرمود که بیشترین علمی که تو دقت نظر طلبه ها مؤثره علم اصوله، نه حتی فلسفه. فلسفه ثبوت رو درست میکنه، اونی که یاد میده این ثبوت چجور بیاد رو اثبات، این اصول است. خیلی اینا کلید بودن اون موقع، خدا رحمتشون کنه، خدا بیامرزه ایشون رو، خدا هممون رو در راه مثل ایشون قرار بده انشاءالله. حالا اینجا ما یه باید فقه الحدیث رو داشته باشیم. این فقه الحدیثه ممکنه منبع درست کنه برای خیلی از علوم انسانی، به شرط این که درست انجام بشه. حالا این به این مقدار بس باشه.
شما الان فهمیدید میشه در تمام زمینه ها استفاده کردید، مثلا روایات شما؟
بله. نه که ما استفاده، اینو فقط بگید، نه که ما استفاده میکنیم. من داشتم الان بیس حدیث شناسیشو میگفتم، قطعا این بخواد بیا تو حکمت فلسفه یه طوره، فردا ما روایت طبی داریم یه طوره، پس فردا روایت حیوی و نجومی داریم یه طور. اینا هر کدومش یه خصائصی داره، من الان نمیخوام اون خصائص رو نفی کنم، من فعلا الان تو شرط لازمش بودم، میگم هر کار میخوایم بکنیم، بابا الان فقهمون، الان فقه به معنای باید و نبایدمون، به معنای دستورمون، به معنای تجویزمون، به معنای توصیه‌مون، خب این باید اول اتفاق بیفته توش، و الا ما جلوتر میریم. ببین یواش یواش میرسیم به جا. ببین یه زمانی ما میگفتیم اهل بیت هیچی نگفتن جز فقه، الان فقه هم داره کوچیک میشه، یعنی الان هی داریم میریم جلوتر، میبینیم فردا الان خیلی موضوعات پیش میاد که ما در موردشون حرفی برا گفتم. آقا من بیت کوین هر چقدر سرچ میکنم تو وسایل چیزی براش پیدا نمیشه. خب میدونم پیدا نمیشه، مستحضری دارم چه عرض میکنم و هاکذا. یعنی ما اگر تحول رو خودمون رو همونطور که حضرت از ما خواست سواره بر تحول نکنیم، تحول ما رو در مینورده، عبور میکنه ازمون، ما آن به آن باید. اما این به معنای فقه جدید نیست، این به معنای همون امام میفرمود فقه جواهری، اما با عنصر زمان و مکان. این یعنی چی؟ یعنی همین که گفتم، یعنی با همون متده، با همون زبان شناسیه، با همون دستگاه استنباط است. همون دستگاه استنباطه میگه اول قرائن شخصیه و تخلیهش کن از اون قرائن تا بشه این رو در مورد دیگرانم. لذا ببینید یه تیکه دیگه بگم، اصول ضعیف، اصول وسط را، اصول زمخت، اصول بدمزه. میدونید اینجا چی میگفت قدیم؟ میگفت آقا چون اشتراک احکام، اشتراک مکلفین در حکم شرعی داریم، پس این روایت برای همه صادقه. بعد یه بار اینو میوورد زورزوری میچپوندش به ما، برای چی کنون نمیچسته؟ اینجا میگفتن بابا اما یه دقیقه وقت درست اشتراک حکم داریم، معنی اشتراک حکم چیه؟ یعنی این قیده بود مال فلان، این حذف کن، یکم دست توی دوال شخصی و فردی و مزیقاتش هم، نه اینکه خود اونو کلیشه‌ای برداری بیای با چسب و قروی بخوای بچسبونی، خب نمیشه. یکم قرائن رو درست کنیم قضیه کلیه میشه، قضیه که کلی شد برای همه قابل استفاده میشه. هر همین بحث خودمون، بذارید من رو خود بحث خودمون فعلا پیادش کنم. البته این من مفصل تو این قضیه صحبت کردم، حالا هست صوتاش هم هست اسنادش هم هست، میشم این رو کار بکنیم. حالا این خیلی نکات جالبی از توش در میاد. آره حالا وقتش نیست، ولی دلش کنید حالا نگه دارم. بله یه سری اساتید من جمع کردم تو بحثای تعلیم تربیت به صورت رندومی از بهار، از بهار به صورت رندومی از تو مثلا توحید بهار شما بگیر تا تو از سماع و العالم بهار بگیر تا تو مثلا جا رندومی جمع کردم با یه مدلی که اعتقاد حالا باید بحث بکنیم تعلیم تربیت و فیکس چشم اینا کردم که با رنگ تعلیم تربیت ببینم. گفتم حالا بیاید روایت‌ها رو بخونم نمایه بزنیم این اصلا به در تعلیم تربیت میخورن یا نه. مفهوم دارم چی میگم؟ ببین این کاری، حالا من نکتم اینه، ما که ببین یه بار یه دانشگاهیه میگه نه نمیشه، خب ما میدونیم این کار تا حالا نکردیمه. ببین دقت کنید، این کاری که شیخ طوسی زمانی برای مسائل مبتلا به زمان خودش با ادله انجام داد و تبویب کرد، ما نکردیم این کارو الان برای مسائل روزمون. این یه کار محدثیگری، حالا یه کسی اینو بشنوه میگه او این از جز اخباریاست، نه والا بابا فقه اینه، اصول اینو میگه، فلسفمون هم اینو میگه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی که دیگه حالا فیلسوف الکل و عارف الکل معروف از علامه، میگفتن علامه میفهمود که اگر قرار بود فقط طهارت تا دیات اونم به این شکلش مورد استفاده باشه، ببخشید به امام معصوم برای چی همه روایت گفت؟ این جمله خیلی با فطرت بازی میکنه. به چی همه گفتن؟ برای چی همه حس و تشویق و تحریک کردن که همه چی ضبط بشه؟ خب یه حکمت بالغه‌ای بود، فلابود بقیه هم به کار میاد. پای قرآن فقط همون 500 تا 700 تا آیات الاحکام، پس چرا خدای همه 6000 خورده آیه فرستاد؟ این مال همین زاویه است. حالا خیلی اتفاقات میفته و ما یه بار دانشگاهی میگه آخه نکردید، آه نکردید، درمون بسته است توی تیکه. یه بار ما خودمون طلبه هاییم، ما خود علم غیبمون، یعنی اون برهانمون میگه باید بشه، اون به من، او که مثل من نیست به من میگه خب اگه باید بشه کو، من دهنم بسته است ندارم. اما پیش خودمون خب باید بگیم باید، یواش یواش این داره پیشرفت میکنه تو حوزه هم میگن نگرد نیست نمیشه، این خطرناکه، اینو باید مراقبت کنیم. یکی از چیزایی که تو این منظومه ای که من الان براتون توضیح دادم که واقعا مطابق با قواعد عقلی و فکری و دینی مونم هست، همین که خیلی کارو حل میکنه، فقه الحدیث است. واقعا حدیث از قرائن شخصیه مزیقه خودش به سبک صحیح معرا بشه، به سبک. چرا قید سبک صحیح میگم بچه ها عزیزا؟ چون گاهی اوقات همون قرینه تو تفسیر متن مؤثره، یعنی سائله مکانه مهمه، اما قرینیت داره برای که روح حکم رو بفهمیم، نه اینکه برای اینکه حکم رو مزیق کنیم. آقا روایت های لیالی مقمره، خب تو کو بوده که امام گفته احتیاط کن تأخیر بنداز؟ خب افق معلوم نیست، یعنی تو کو بودنش تو خود تفسیر دلیل مؤثره. حضرت فرمود علیکه با هازل جاز و اوم ابیدهی علیه السلام و سلام الا زرارت ابن اعیان اوم ابیدهی، خب این مؤثره علیکه با هازل جالس، به قول مرحوم آقای فاضل علالله مقامه، خب عنوان جالس بودنش که موضوعیت نداره، عنوان مشیره. بعد او چیه؟ او زراره است، یعنی پس از ما قرینه مزیقش رو میخواییم، ما این شخص اینجا نشسته، اما ازش میخواییم چی بفهمیم؟ پس هر کسی توی اشل زراره قرار گرفت علیکه بهی، میشه فلل عوامه ان یقلدون. پس قرینه ها لذا تعبیر کردم چی؟ قرائن مزیقه رو به سبک صحیح بذاریم کنار، یعنی خروجیشو به چرشو بگیریم اما حکم الله رو بفهمیم، نه حکم الله فی هذه الواقعه، بتونیم فی هذه الواقعهشو از خود حکم الله جدا کنیم. این مهمه برام. حالا این میشه فقه الحدیث. حالا ما تو این کتاب الان همین الان تو رسائل یه تیکه فقه الحدیث رفتیم بحث مقدر، دوباره ولش کردیم، دوباره الان داریم میریم همون فقه الحدیثه. ای کاش یه روزی یه کسی مثل آقای بروجردی و علی الله مقامه بود میومد اول بگه آقا آقای بروجردی علی الله مقامه اینطوریه، میاد اول احادیثو میاره فقه الحدیثش بحث میکنه. یا آقا من کار ندارم، الان ما میخوایم از این حکم قصد بفهمیم یا اتما، میخوایم با این حکم کسی که زیر 24 کیلومتره رو بحث کنیم یا کسی که 67 کیلومتریه، الان کار به اینش ندارم، اول بفهمم مازا یقول الامام مسیرت یومن که گفت یعنی چی مازا یقول. بعد بله اینجا قرینه مهمه، این با شطور میرفته با اسب عربی و ترکی میتاخته، اینا با هم فرق دارن، مسیرت یومن او میشه 2 کیلومتر یکی میشه 20 کیلومتر، اما اینا رو جمع کنیم که مازا یقول رو بفهمیم. بعد میذاش کنار میگه این منبعه. حالا بیام، حالا آقا میخوای چه حکمی استنباط کنی؟ صورت مسئلات و همه احکام فقهی رو تبدیل کن به فرضیه، سوالیش کن ورش دار بیارش بریم استنباطش کنیم. جانه ما با سوال میریم، لذا تحمیل ذهن اتفاق میفته. بعد رفقا اگه کسی بخواد این کار رو کنه محاله بدون اصول بتونه این کار رو کنه، چون کسی که ذهنش دستگاه نداره، الگوریتم نداره، روایت ها رو که میبینه میشه مثل دونا تسبیح، مجزا مجزا مجزا، یه حتما نیاز به یه دستگاهی داره. لذا خدا رحمت کند آیت الله سبحانی میفرمود امام همیشه تاکید میکرد که کسی که میخواد فقه قرآن و اطرت کار کنه، یعنی سوالو بگیره مستقیم بره سراغ روایات و آیات. ما معمولا فقه چجور کار میکنیم؟ معمولا میایم مثلا جواهر میخونیم، جواهر جمع‌بندی ساب جواهر از ادله است، بعد جمع‌بندی ساب جواهر رو حاشیه میزنیم، بعد جمع‌بندی آیه خولی رو حاشیه میزنیم. این نمیشه فقه مستقیم خود قرآن و اطرت، این دو دست تحلیل خورده بش. کسی که میخواد خود یعنی مستقیم بره تو وسائل، نه رو جمع بندی. حالا آقای بروجردی بیشتر میفهمون فهمون خود وسائل دستبندی سحر توشه، تبویب خودش یه استنباطه، دیدید عناوین ابوابش فتواهای خود حر است. حالا کسی میخواد معرب با قرآن و اطرت کار کنه، حالا ما مشکلی که تو بانک داریم رو فقط چیه؟ اینو من بهتون بگم این مشکل بانک چیه. من این رو تهران تو جلسات به این بچه های اساتید رشته اقتصاد دانشگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی ها میگفتم، گفتم ببینید ما بانک رو میبینیم، این تیکه علمی ها اینا نباید پخش بشه، پخش بشه یعنی سیاسی نباید بفته دست بچه ها، میخوایم بحث علمی کنیم، بحث تو نقطه نظر علمی داریم نقد میکنیم و الا فتوا قابل یعنی وجب للعوام ان یقلدوا خراب نشه ای. اما واقعیت قصه الان چیه؟ ما میگیم آقا بانک ربا، بانک ربا، چرا به ربا میرسیم توش؟ دوستان دقت کنید، ما بانک رو میگیریم، ای بانکه بعد میایم مثلا مضاربه رو میاریم میذاریم تو بانک، میگیم آقا این پهنه بانکه، اینشو مضاربه پوشش میده، اینشم مثلا خدمتون عرض کنم مساقات پوشش میده، اینم مثلا خدمتون بی پوشش میده، اینم مراوحه است، اینم چیه؟ بقیهش خالی میمونه. میگیم خب بقیهش کلش ربایه دیگه، شارع اجازه نداد، میشه ربح مالی بدون اجازه شارع، حرامه. اینو مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ خب حالا اینو تحلیل کنیم از جهت علمی، مگه عناوین ابواب توقیفی هم؟ ریشه ای به کجا میخوره؟ به توقیف یا امضا، به توقیف یا امضا، ادله امضا یا ادله توقیف، اینو باید معلوم کنی. شیخ که با ما یاد داد نه اینطور نیست. خب بریم جلوتر، مکاسب هم اولش اول کتاب البه نشونتون میدم رو عبارت این. اگر کسی گفت بابا این خود بانک، خود بانک، 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 خود بانک یه چیزیه، اما این بانک موجود پرسلولی جهش یافته است، خودش یه چیزیه، ما باید برای خودش دلیل پیدا کنیم، نه خودشو با عناوین یعنی با مستنبطات حل کنیم. مستقیم برای این باید بریم سراغه، نه ادله بیان بی او مضاربه و اینا رو حل کنن بعد با مستنبطات بیایم سراغه ای. چون کار نه من نمیگم نتونستن، نکردیم. ای کاش نمیتونستیم، ای کاش رفته بودیم و نشده بود. من میگم اصلا نرفتیم. نه رفتی تو استنباط دوباره. اول بذار ممکنه یه روایتی من برات پیدا کنم. نه روایته رو من برای حرف دارم دلیل دارم، تو علوم اجتماعی من برای این مصداق پیدا کردم، وسط اسامه اول عالم روایت پیدا کردم مال بحث علوم اجتماعی جامعه شناسی و پوزیتیویستی. روایت دارید ببین خود شیخ، شما تو مکاسب دیدی شیخ آقا روایت داریم عمد و سبیه خطا، این روایت رو حصر دادن به کجا؟ به جزائیات. گفتن این روایت مال جزائیات، درسته؟ درسته؟ خب شیخ نشون داد روایت مال جزائیات نیست، فقط اووردش توی شروط متعاقدن ازش استفاده کرد. چی جور؟ همین رو برید بررسی کنید و مثل این خیلی داریم. روایته چون اون روز به درد این مسئله میخورد و این مسئله تو جزائیات بود، رفت فرمت جزائیات خورد، رفت تو باب جزائیات. ای بسا موضوع امروز ما همون دلیلش باشه که این رفته تو جزائیات. الان باید اینجا بعد دفعه میرید توی معاملات مالی، تو حقوق خصوصی استفاده میشه، تو حقوق شرکت ها استفاده میشه. اصلا اینا معروف بود دیگه، مرحوم بورژدی میفهمود که روایت ها تختی شد توسط حور و با این تختی خودش بعد از قرائنش رو عدست داد. اینا با اینا این تیکه ها من رو خورد دارم از خود، اینا باید کنار هم دیده بشه. اولین باری که ما کتاب طهاره رو از کتاب صلات جدا کردیم کی بود؟ دیگه میگم عناوین ابواب، یعنی این اولین باری که کتاب طهاره رو از کتاب صلات جدا کردیم. برید ببینید، برید قدما رو ببینید، ببین اولین کتاب طهاره تا یه زمانی مقدمه کتاب صلات خونده بود، یعنی تو کتاب صلات بود. از کی جدا شد؟ چرا جدا شد؟ خود عناوین ابوابمون رو که ما عنوان باب میذاریم، ببینید آقا شرح لمعه طهارت، یادتون بیاد تعریف طهارت رو اول گفت دعوا. طهارت یعنی چی؟ چجور تعریفش کنی؟ حالا جامعیت مانعیت داره یا نداره؟ چجور هر طور تعریفش کردی متحرات ازش میفته بیرون. حالا چه خاکی به سرمون بریزیم؟ همینو سر کتاب البی داشتیم ما بچه ها. اول کتاب البی یادتون بیاد بیا چجور معنا کنی؟ گفت مبادله تو مال مبان، گفت خب اجاره رو هم میگیره، خب نباید اجاره رو بگیره. گفت وظاهر اختصاص المعوضه بالعین لا المنفعه، که اجاره بره بیرون. این دعوا یادتونه دیگه. خب حالا این دعواها بحث چی بود؟ عنوان بیع، که عنوان بیع در کنار اجاره و جعاله و سه نقطه است، درسته؟ درسته؟ خب اما حالا ما اگر بخوایم بیع احل الله بیع معنا کنیم چی؟ اصلا این بحثا در نمیگیره. مگه شارع مقدس با قوانین باب تعریف حرف زده؟ ما باید استظهار کنیم عنوان بیع. لذا عنوان بیع ممکنه مبادله تو مال به مال باشه، تو اجاره هم به کار، کما که شیطانی استفاده میکنه. پس بیع کتاب البیع با بیع متفاوته. لذا من گفتم تو تبویبمون نه مال کار ما بوده، نه که غلط بوده، کار ما بوده، ممکنه درست هم باشه. لذا الان ممکنه ما چهار تا کتاب، الان ما ممکنه یه کتابی نیاز داشتیم به نام فقه المرأه، کتاب مستقل. بابا الان ما دعوا داریم یکم بریم تو فقه سنت. الان ما اصلا ما یه گیری داریم در مورد احکام نظر احکام نظر. حالا میدونی مشکل احکام نظر کجاست؟ از بیرون دارم بهتون میگم. ما احکام نظر رو یه بخشش رو توی نکاح میخونیم، یه بخشش رو تو مقدمات صلات میخونیم تو بحث سطر. اگه کسی با نگاه شامل همه رو نگاه کنه ممکنه قصه عوض بشه. غالبه، غیر گفتم، غالبه کسانی که تو که توی مقدمات صلات و سطر مقدمات صلات بحث احکام نظر کردن، قائل شدن به عدم ملازمه بین سطر و نظر. این نتیجش کجا در میاد؟ نتیجش کجا در میاد؟ آقا بر مرد چقدر واجبه بپوشونه؟ عورته. البته بر زن حرامه به مرد نگاه کنه. لذا ببین فقه سنتیمون، من میرم لب دریا خیلی راحت لخ میشم میرم تو آب با مایو میرم، میگه ای دارن نگاه میکنم، میگه خب حرامه اونا نگاه کنم، به من چه؟ بعد یه با ببینید رفقا، اگه این حکم الله باشه، اگه کسی حرف زد با پاراجر سرش میشکونه، یه حکم خداه. اما پس دقت کنید، نمیخوام حکم خدا رو با مصالح و مفاسد یومی خراب کنم. اگه واقعا استظهار از دلیل ای بود، لا شک ولا مریت فی، حق ندارم بگم ای یه جوریه. اگه یه جوری بود دو جورت میکنم، حق نداری حرف بزنی. جدی میگم، چون بعضی وقتا یه اتفاق میفته، یعنی احکام رو به قول آقای متعی تفسیر پوزیتیویستی ماتریالیستی اجتماعی از دین، دین رو دست میبرین توش الکی الکی تفسیر مادی میکنین. اگر کسی اینجا حرف زد میزنمش، بحث دیگه علمی نیست، با حکم خدا شوخی نکن. اما حالا من میخوام فعلا تحلیل درونی حکم کنم، میخوام حکمو ببرم توی کارخونه استنباط، ببینم از استنباط چی عمل میاد. یعنی با دلالت اقتضا کار کنم، با دلالت اقتضا کار. آیا واقعا به عنوان یه تالی فاسد، نمیخوام به یه تالی فاسد حکم کنم، اگه با تراکم زنون تراکم توالی فاسد درست شد چی؟ شاید مجموعش یه دلالت اقتضایی تو روایت مفهومه دارم چه عرض میکنم دیگه. آیا واقعا اینجور حکم کردن آسیب اجتماعی تولید نمیکنه؟ حالا یه کسی میخواد آسیب اجتماعی دلیل تفسیر روایت کنه، یه کسی میره روایت‌های نظر کتاب و نکاح میاره اینجا اضافه میکنه، بعد اتوش ملازمه میفهمه. اما ملازمه تا یه جایی، همین الان بعضی از مراجع فتواشون به ملازمه است، همه هم قبول دارن ملازمه دلیل نداره، دلیل لفظی نداره. یعنی واقعا اگر من به فقه بخشی نگاه کنم مثل روایت های سطر صلات، میگم این دوتا ما ندارن، ان نظر و مسئلتون و سطر و مسئلتون اخرى. لذا زن المرأة کله عوره، لذا باید سن. لذا میگیم آقا، لذا گفت که حتی اگر هیچ کیم پیشش نبود تو نماز باید کل بدنشو بپوشونه. حالا ابن جنید گفته نه، اگه تو خونه بود هیچ کی نبود اشکال نداره. فتوای ابن جنید ها، نمیخوام ببین الان ما همینجا سلخته ولش کنیم، خیلی خطرناک شد. پس اینو باید کار کنیم، اینا نیاز به کار داره. آره جان دل بله
سنت
نه سراغ
فهم
فقها، طبیعتاً
منظورتون نیست که کلاً همین فقها رو بخیراشیم، مثلا
قطعاً نه
بخش فهم علم یا بعد از اینکه
اصول باید بخونیم همینجا. آقا خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت، یه خاطره من اینجا دارم، مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه، من شبه معجزه هم بود برام، چون ما تو درس قبل کتاب و شرکه میخوندیم خدمت مرحوم آیت الله مؤمن رضوان الله علیه، بعد یه بحثی شد توی بحث شرکت مفاوضه و عنان و اینها، این بحث رسید به یه جایی که مسئله دخالت فهم فقها تو فهم ما بود، مشهور اینه فهمیدنه. حاج آقا میگه فهم مجتهد حره، من شروع کردم برایشون قرینه آوردن که خیلی جاها شیخ حاج آرزا دیگران به خاطر فهم فقها، آقا من فهمم اطلاق دلیل، چون اونا اطلاق نفهمیدن من اطلاقو میذارم کنار. حالا بحث شد ایشونم یعنی با قلتک اومد رو مسئله صافش کرد، محاله یه حرفا چیه فهم مجتهد قاره و به مالا مزید علی. ایشونم واقعا حوصله میکرد و رضوان الله تعالی. از درس اومدیم بیرون رفتیم درس مرحوم آقای بهجت، آقای بهجت ساعت 11 و ربع تقریبا شروع میکردن درس رو رحمت الله. بله بعد دهورو به یازدهورو چک کردم لازم. بعد ما وسط درس و بحثم بود، بحثای حجم بود جلد 17-18 جواهر. بعد به یه مناسبتی حاجه ها فرمودن که بحثی شد خیلی بحث مفصل رسید به همینجا، فرمودن که حالا ببینیم میتونیم برای دخالت شهرت در فهم فقیه یک دلیلی بتراشیم. بعد یه نگاهی به من کرده یه لبخند، من یقین کردم که حالا شاید اون دوران طفولیت ما بود، ما هم هنوز اقل عاقل نشده بودیم که این چیزا رو باور نکنیم. من اون لحظه یقین کردم ایشون ناظر به اون بحث قبلی بود، چون اصلا یه لبخندی یه دفعه زدن و منم جلوشو میشد صفحه اول میشستم. بعد بحث کردن مفصل، خودش یه بحثیه که آیا این دخالت جانم دیگه. حالا اون موقع ما اینطور حس کردیم و هنوزم بر همون حسم، یعنی انشالله خدا یه حس ازمون نگیره. بله مادی نشیم، واقعیت ماجرا پیش اولیا چیز دیگه. بله اونا فقط قیافشون شبیه ماه، آدم هن یه کله دارن دو تا گوش دارن، نفس در حال حرکت جوهری میره بالا. امام میفهمد قلوب اولیاء خدا را به خود قیاس مکن. لا یسعنی ارضی ولا سمای بل یسعنی قلب عبدی المؤمن رضوان الله علیهم اجمعین. خلاصه اینم یه بحث اصولی ما باید بحث کنیم، سر جاش باید بحث کنیم، اما تابع دستگاه استنباطی. اگه کسی گفت آقا اجماع منقول حجت نیست، شهرت عملی هم حجت نیست، شهرت فتوایی هم حجت نیست، حجت قول لغوی هم هیچ، یعنی هرچی عبارت از غیر معصوم رسیده این دیگه خودش میمونه و امام معصوم. فقط من میخوام ببینم اگه خودش مونده امام معصوم از قرن 21 چجور میخواد بزنه به قرن 6 میلادی و قرن 5 میلادی، یعنی زمان امام معصوم کی بره این همه راه، مگر تو دستگاهش اینا رو درست کنه؟ اینا همش اینا میشه همون دستگاه استنباطه. بالاخره حالا خیلی رفتیم این ور اون ور، این ماجرای فقه و حدیث یه چیز زی قیمتیه، اصلا یه نگاه سبکی بهش نکنید. نه اون موقعی که علم اصول نبود اینا علم الحدیث داشتن، فقه و حدیث داشتن، الان دیگه ما نیاز نداریم. کی گفته نیاز نداریم؟ فقه و حدیث مال بعد علم اصوله، وقتی تو قواعد استظهارتو درست کردی باید بری از حدیث، اما استظهار قبل از استنباط، مازا یقولی که بعدش تازه تو استنباط کنی ازش، اون موقع آدم خیالش راحت. حالا اینجا ما میخواییم بریم تو استظهارمون از حدیث رفع. مسائل جدید،
مسائل جدید یعنی بحثایی که الان داریم
قطعا ما تو اصول یه سری حشو زوائدها داریم، قطعا هم یه سری فقرها داریم، این هم قطعیه و جا تا جا فرق داره. اگر ما قبول کنیم اصول علم زبان استنباطه، دستگاه تفسیر ماه از روایات و آیات، ما هر آن چرا از قرار بشه باید از معصوم بگیریم باید از این فیلتر بگذرونیم، هر آن چرا. حالا این هر آن چرا رو کی معلوم میکنه؟ یه علمی غیر علم اصول، نگاه ما به انسان شناسی ما، فلسفه ما، تفکرات ما، عقاید ما معلوم میکنه که این هر آن چه چیه. اگر یه کسی گفت که خدمت شما عرض کنم، بریم جای سخت، اگه کسی گفت که آقا ما تو تو خود هستی شناسیمون، اصلا فلسفه، تو خود هستی شناسیمون تا اونجایش که مقدمات برهان داره برهانیه، از اونجایش که مقدمات برهان وجود نداره فلسفه نداریم. نه اینکه فلسفه داریم که بعدن خطاش در بیاد، خب مقدم برهانی نیست، شروط مقدمات برهان نداریم. هر جا شروط مقدمات برهان نداریم عقل حکم ندارد، بعد ما میایم حکم درست میکنیم براش با استفاده از طبیعیات و ریاضیات و یه مش شعر و داستان و اینا، بعد یه مدتی هم این حکم خفیکه در میاد، بعد اون لحظه که در میاد میگیم دیدی فلسفه خراب شد. بابا اینی که من دارم میگم صیانت فلسفه هم هست. بلند شدیم اومدیم تعداد و عقول عالم عقول بر اساس افلاک بطلمیوسی گفتیم، بعدم افلاک بطلمیوسی باطل شد، بعد تعداد و عقول هم باطل شد، بعد دیدی فلسفه باطل شد. بابا عمو اینجا اصلا این شما بدایه میخوندید دیگه، علامه آقا حقیقت جسم طبیعی، ما میگیم جسم طبیعی باید ای باشه، این شروط رو باید داشته باشه برهانن، اما اینکه این شروط الان بر کی قابله من نمیتونم بگم. شما بیا اصرار کن نه بر نظر زیمغراتیس قابل تطبیقه، اجزاء ذریه صغار سلبه ها، بر این قابل تطبیقه، بعد فردا فوتون در میاد، این نظریه اتم بود فیزیک نیوتن بود، حالا فوتون در اومد نظریه فیزیک کوانتوم، حالا چیکار کنیم؟ دیدی فلسفه غلط بود، فلسفتون استاتیک بود، ثابت بود. اوه 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 شما شرقی ها. نه فلسفه حقیقت جسم طبیعی به ما داد، اما این حقیقت جسم، این مختصاتی که فلسفه گفته بر چی قابل صدقه؟ نتیجه تابع اخص مقدمات بسی، وقتی مقدمه تو داره از علم طبیعی میاد، علم طبیعی عروض بیشتر از اتم رو نمیفهمه، من میگم اتمو بگو، اتمو بگو تو بگو نه من میگم، من اصلا اینجا به بعدش دیگه حکمی نمی کنم. این صیانت. بعد اون موقع فلسفه میگه من باید حقیقت حشر رو بدونم، حشر یه پدیده است، واقعیت هست، یه هسته که باید بشناسمش، اما براش مبادی برهانی ندارم. من باید شفاعت رو توضیح بدم، شفاعت هست، اما براش مبادی برهانی ندارم. حالا چیکار کنیم؟ اینجا باید بریم سراغ نقل، مبادی برهانی ندارم، یا باید بریم سراغ عرفان و مشاهدات و عرفا که معصوم نیستن، هر کدوم شوشیه امیرالمومنین خدا رحمتش کنه، هر کدوم هم شیعه اشیعه امیرالمومنین خدا با همون کسی که شیعه هر کی از با اون محشورش کنه، به من چه بر بود؟ مشاهده او برا من حجت نیست، من باید برم سراغ نقل، یعنی سراغ شهود معصوم، سراغ وحی، آموزهای وحیانی، حالا وحی صاعد یا وحی نازل فرقی نمیکنه، من باید برم سراغ آموزها میشه ادعیه، من باید برم اینجا. وقتی رفتم سراغ اینا نقل، نقل زبان شناسی میخواد. خب اینو گفتم تا اینجا، حالا چون تا اینجا گفتم بقیهشم تا آخر بگم براتون. خب میگم اصول چرا ضعیفه؟ ما قواعد اصولیمون دستگاه زبان شناسیمون روی بیسی سواره، قواعد استظهارمون روی بیسی سواره، قواعد حجیت سندیمون روی بیسی سواره. بیسش چیه؟ بیس سندیش حجیت خبر واحده، بیس دلالیش قبح بیان، قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، چون ظهور و غلایه. درسته؟ درسته؟ خب تأخیر از وقت حاجت تو کجا اتفاق میفته؟ تو دستور بوده نماز تو بخون قضا شد. تو مقوله هست ما تأخیر از وقت حاجت نداریم، چون هست ها ربطی الان به عمل این آدم نداره، لذا اومد پیش حضرت گوه آقا این قضا و قدر تو رو جون پدرت اینه برامو حل کن و کرتم، گوه آقا طریقون مظلمون فلا تسلکو، واجب نی بدونی بحرون عمیق فلا تلجو، اینطوری میشه دیگه. پس قواعد استظهار ما به درد هست هامون باز من حکم نمی کنم نمیخوره، این شکلی شاید کامل کارگشا نباشه، که اون که قواعد سندیمون از حجت بنا عقل اصلا بنا عقل کاری به هستای متافیزیکی نداره که بعد بگه خبرش چجور حجت باشه چجور حجت نباشه. اصلا قصه عوض میشه. لذا ممکنه ما برای روایات معارفیمون نیاز به یه تکمیل دستگاه زبانیمون داشته باشیم. حالا هاکذا بقیه این موارد اینا باید تحقیق بشه. نشده به خدا نشده. چرا؟ چون از قرآن و اطرت جدا شدیم. سیستم خدا میدونه جدا شدیم. من هیچ کسو مثل امام و علامه ندیدم ملتزم به قرآن و اطرت به این شکل. میگه آقا فلسفه من میخوام، من جهان بینی میخوام، من انسان شناسی میخوام. من انسان شناسی نداشته باشم نمیفهمم امام کیه. من انسان شناسی میخوام نمیفهمم امام اول ما خلق الله یعنی چی، نمیفهمم معرفتی به نورانیه یعنی چی. من اینو میخوام که این چی کار کنه. این بگه عقل تا اینجا حجته، اینجا باید ساکته. این که ساکته اینجا باش اونایش که مربوط به سعادت چقاوته باید بری پیش معصوم. لذا بعد فلسفه اولین چیزی که رخ مینمایانه اصوله، باید دستگاه استنباطی یاد بگیری که بعد بتونی رزق خود تو قبل دیگران. اصلا ما کار به غیر ندارم. علیکم انفسکم لا یضرکم من ذل اذا اهتدیتم الیه مرجعکم. برای خودت باید بری ارتزاق کنی از قرآن و اطرت. لذا وقتی این سیستم آدم میبینه تازه میگه اوفش وجدانم راحت شد، حالا فهمیدم چی جاش کجاست. لذا میبینی نه تو عرفانیاتشون افراط و تفرید به وجود میاد. بخون حالا عبارت علامه است، عبارت مولا احمد دراقی که این چیزایی که اینا گفتن برای استاد اگه منظورشون امام معصومه من نوکرشم، اگه این چیزایی که اینا گفتن برای استاد منظورشون غیر امام معصومه شرمنده. همین امام علامه تو المیزان همین امام داره، امام تو چه حدیث داره. اصلا مدل متعادل متوازن معقول مستدل هرچی جاش معلومه. بعد لذا میبینید اون بزرگ رحمت الله تعالی علیه نوشته بود که من موقعی که پیش علامه تا توی اصرار میکردم مثلا فلان کتاب رو درس بدن بمون، بعدن به جایی او از قرآن و روایات برام گفت، بعدن فهمیدیم خیلی علاقه به اون تدریس اون کتاب نداره. خب مرد خدا بمون پیشش دیگه، رفت پیش کسی دیگه. این هندسه عجیبه و بعد میبینیم به درد دین میخوره. مفیده، منتجه، خرابم نمی کنه. بریم آقا بریم. خب مرحوم شیخ علالله مقامه الشریف ما از این قسمت کار به شأن نزول اون از وهن العموم به لزوم تخصیص کثیره به مناسبت او اومدیم تو فقه الحدیث گفتیم ما هو المراد من الآثار الذی اذا کانت خطئیتن مرفوعه اذا کانت مما لا یعلمون مرفوعه اذا کانت. این چیه؟ شروع کردیم اینو تحقیق کردن. انحای از آثار رو گفتیم، گفتیم اینا نیستن. گفتیم اثری که موضوع اون اثر تو دلیل شرعی مقید به عمده یا مقید به خطاها ما کاری باش نداریم. این دلیل داره میگه اثری که موضوعش شیء به ما هو و هوه مرفوع اثره اذا کانه خطئیان اذا کان منسیه. ما با این دستو کار داریم تا اینجا قبول. خب حالا اینا رو خوندیم. مرحوم شیخ علالله مقام حالا یه دست دیگه از اثر میگه. دوستان دو تا نکته میگه دعوای جدید شروع میشه. دو تا نکته میگه دوباره یه سینه کش باید بکشیم بالا. دو تا نکته چه؟ نکته اول آقا، نکته اول بدیهیه تقریبا تو استصحابم خوندیم. آقا وقتی شاعر میخواد یه اثری رو جعل کنه یا رفع کنه، تو حدیث رفع میخواد رفعش کنه، تو استصحاب میخواست جعلش کنه، یه اثر باید اثری باشه که تو محکمه اعتبارات شرعی باشه. تمام. رضا اصل مثبت به درد نمیخورد. مشکلش چی بود؟ آثار عقلیه بود. اثر عقلی که تو محکمه اعتبار شرعی نیست. لذا که لا تنقض الیقین به شک، فبق علا یقینه که به حیات زید. چشم، فبق علا یقینه که به حیات زیده میفهمم. لذا یتلو و اثر شرعیش حرمت تقسیم اموالش. اما یتلو زید ریش در آورد، ریش در آوردن ربطی به محکمه شرع نداره. پس جعلش با لاتنقض امکان، حالا همینطور که با لاتنقض جعلش امکان نداره، با حدیث رفعم رفعش امکان نداره. حدیث رفع جعل شرعیه فی محکمت الاعتبار شرعیه، لذا لوازم عقلیه و عادیه و کل شیء که مربوط به محکمه شارع نیست را حدیث رفع رفع نمی‌کنه. تمام شد. آقا چیز جدیدی نگفتیم، قبلا هم کبراشو بلد بودیم، رو حدیث رفع تطبیقش کردیم. خب حالا دوستان، حالا ادامهش بده. دقیقاً اصل مثبتو بگو، اینجا پیاده میشه. اونجا بود میگفتیم اگر کسی نظر شرعی کرده که اذا کان که زید ریش در آورد، من مثلا 10 درهم صدقه بدم، خود به خود دیگه صدقه هم بار نمیشه. حیات زید استصحاب شد، اما ریشش که ثم به نظر برسیم در نمیاد. بعد اینجا شد دعوا، ایتیکش دعوایی بود اگه یادتون باشه. حالا اینجا هم شیخ میگه، میگه آقا آثار شرعیه قابل رفعه، آثار عقلیه و عادیه قابل رفعه نیست. پس اگر بر رفع اثر عقلی مثلا نظر شرعی اتفاق افتاد، یه اثر شرعی بر رفع اون امر عقلی بود، ما با حدیث رفع نمیتونیم اون رو درست کنیم. یعنی حدیث رفع اون امر عقلی رو برداره تا بعد اثر شرعی بود، چون اثر شرعی بر رفع اون امر عقلی بوده. مثلا نظر کرده بود که اگر این رد رفع شد من این کار انجام میدم. میگیم آقا این نظرت الان موضوع نداره فعلا. درست شد آقا؟ پس این یه نکته. پس مراد از اثر، اثر شرعی است، نه لوازم عقلی و عادیه، هرچی که تو محکمه اعتبار شرعیه. بخونین عبارت رو همیتی که شد ثم المرادو، هر وقت من تصمیم گیرم یه دو صفحه بخونیم یه طوری خدا میزنه پس کلمو میبرمون یه جا دیگه. حالا انشالله به درد خور باشه، یعنی حاشیه نریم خدای نکرده. ثم المرادو بالآثار، مراد از آثاری که حدیث رفع میخواد بگه رفعناها منتن علی الامه کی هست؟ هی الاثار المجعولت الشرعیه، اثری که جعل شرعی داشته باشه. حالا امروز گفتیم یعنی محکمه اعتبار شاره، یه همونه ها؟ علتی خودش وصفشو میاره، این وصف مشعر به علت حکمه. شرا آثار شرعیه علتی وضعها شاره، اونی که شاره اعتبره ها، اونایی رو که اعتبره ها حالا رفعه ها. لانه ها هی القابله للارتفاع برفع شاره، ایناست که میشه رفعشون کرد. و اما ما لم یکن به جعل شاره، چیان اونایی که به جعل شاره شد؟ من الاثار العقلیه و العادیه، اینا چی؟ فلا تدل الروایت على رفعها، روایت نمیتونه اینا رو برداره. ولا رفع الاثار المجعوله المترتبه على این امور عقلیه و عادیه، چون تو نمیتونی موضوعش برداری که اثرش بره، چون موضوع غیر شرعی بوده. تمام شد آقا؟ خب این یه نکته. پس اینم یه مقدمه. مقدمه بعدی، خب آقا حالا که اومدی تو فقه الحدیث ما اثر رو تحلیل کردیم، میشه ما کلمه رفع هم تحلیل کنیم برات؟ حدیث گفته رفعه، ما معنا رفعه؟ رفقا دقت بفرمایید، رفع ظاهری داره. میخوام اصل اشکال اول روح اشکال رو تصور کنیم. رفع ظاهرش چیه؟ آقا من این بود گذاشته بودمش، این بود من گذاشته بودمش، حالا رفعش کردم، درست شد؟ یعنی چی؟ انگار که انه ای بخوایم اینو تصویر سبعدیشو بسازیم، مثلا در سال اول هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه حکمی رو گفتن، بعدن در سال دو هجرت حدیث رفع آمد، حدیث رفع اونیو که بود برداشت. اینطوریه دیگه رفقا، بامید تو رو خدا دقت کنید، خیلی مهم میشه الان. خب وقتی این شد، این دوتا مشکل داره، این مطلبی که گفتم دوتا مشکل داره. یک، قبل از حدیث رفع خیلی از احکام نبودن، حدیث رفع انگار نیومده اینا رو برداشت، که ما بعدن تو جمع ادله فهمیدیم اگه حدیث رفع نبود اینا باید ینبقی که می بودن. درست شد آقا؟ خب پس اینه چه کار کنیم؟ به اینه میگن رفعه، ظاهر رفعه اینا رو نمیگیر. یه دست افتاد. خب نکته دوم، نکته دوم نکته دوم اصلا بعضی ها رو شارع نمیتونه بگه بذارتشون الان که بعد بخواد برشون داره. چرا؟ سیادی حالا بحث میکنیم در موردش. اما بعضی ها بیانش به این شکل امکان نداره. مختزی داره ها، ملاک داره ها، اما بیانش اینطوری امکان نداره. برای اینکه این جمله رو بفهمید، اما نمیخوام رو بحث خودمون، یه بحثی که قبلا یاد گرفتیم بفهمیم، یه مثال براتون میذارم. آقا یادتون بیاد بحث تعبدی توسلی، ما یه واجباتی داریم تعبدی. تعبدی یعنی چی؟ یعنی قصد امتثال امر میخوام، امتثال امر، قربت یعنی امتثال امر، درسته؟ بله. حالا اومدیم و نتونستیم دور رو حل کنیم، دور تعبدی توسلی یادتونه؟ آقا اگه دور حل نشد یعنی چی؟ یعنی نمیتواند شارع قصد امتثال امر را اخذ کنه. درسته؟ یعنی هم مصلحت داره، ملاک داره، هم نمیتونه اینطوری بگه. افتاد؟ حله؟ خب که بعد اینجا ما توسل کنیم به جده سادات برای شارع رایی بتراشیم که شارع باید بگه مصلحت داره، چه جور بگه؟ حله؟ خب حالا حدیث رف میاد بهت میگه عمو بود میخواستی توسل کنی که یه رایی برای شارع باز کنی که شارع بتونه بگه؟ اینا بود رو این میز بودن، هیچ کدوم شارع نمیتونست با این روش متعارف بگه. ها؟ نصف این میزو با او توسلت حل شد. شارع با حدیث رفت داره میگه من ورشون داشتم، دیگه لازم نیست من بگم که تو دنباله راهش بگردی. خوبه؟ برو برای اون نصف بعد فکر کن. خب اینا هم باز خصوصیتشون اینه، شارع چیزیه نزاش که بخواد برداره. کلمه رفع چه کار کنی؟ شیخ میگه ظهور کلمه رفع اعم از رفع و دفع. رفع یعنی وزعناه ثم رفعنا، دفع یعنی لهو ملاکن که بیاد، اما قبل این که بیاد تو راه ما قیچیش کردیم، قبل این که بیاد قیچیش کردیم. میگیم چجوری قبل؟ میگه یعنی ما تو وادی جعل یه طوری خطاب کردیم که خطاب شامل ناسی نشه، نذاشتیم بیاد، نه اینکه اومد بعد برش داشتیم. یه بار من خطاب کردم اما از ناسی و غیر ناسی، بعد ناسیشو با حدیث رفع برداشتم. یه بار اول روزی که فرمون، چون جل دست منه، امتثال دیگه دست من شارع نیست، من تو وادی جل فرمونو یه طوری پیچوندم که این اصلا بپیچه به سمت غیر ناسی ها، یه طوری نگفتم که بیاد رو ناسی که بعد تو بخوای تخصیصش بزنی، بخوای برش داری، یه طوری گفتم که از اول شامل جاهل نشه، نه اینکه شامل جاهل بشه اطلاق داشته باشه بعد بخوایم اطلاقشو تقیید کنیم، تخصیص بزنیم. درست شد؟ میگه رفع اینو میگه، بخون من یه تیکه رو. ثم المراد به رفعه، مراد از رفع چیز، ما یشملو یعنی ما یعمو، میخوایم دایره شو وسیع کنیم، کجا را بگیره؟ رفع عادی که واضحه، نه یشمل عدم تکلیف اما مع قیام المختزی له، مختزیش وجود داشت باید میومد، ما وسط را قیچیش کردیم. این تعبیرم دقیقه ها که میگم وسط را، میدونید علمیش یعنی چی؟ یعنی مختزی داره، حتی انشاء حکم میشه اما تو مقام فعلیت دومش قیچی میکنی، یا تو تنجز قیچیش میکنی. امتثال جاش کجاست؟ آخر قصه. امتثال دست من نیست، اما تا امتثال برسه دست منه. میشد مختزی نداشته باشه، میشد مختزی داشته باشه انشا نشه، امکان نداره، انشا تابع مصالح همیشه. میشد انشا بشه به فعلیت مثل قدرت، میشه به فعلیت هم برسه تو تنجز تیر آخرش لیک کنیم، درسته؟ همش دست منه تا به امتثال برسه. اینا همه میشه، همشون میشن دفعه. یعنی دست تو نمیرسه، تو کجایی؟ تو بعد خط جعلی. من نمیذارم به خط جعل برسه، تو را پودرش میکنم برات، این کار منه. لذا یشمل و عدم تکلیف معا قیام المختزی. حالا چرا مختزی رو میگه؟ مختزی مرحله اقتضا، مرحله مساله، علت کل حکمه. میگه علت داره، لذا ولش کنیم، باید به انشا بره. فعلیت درجه یک و درجه دو و تنجز و بیا تا پایینا. میگه من این لسد دست میزنم بهش. بعدن جلوتر میگیم به انشاءش هم دست نمیزنم، هرچی دست زدم کجاست؟ فعلیته، فعلیت و تنجز. تا تنجزم بعدن بریم چه خاکی باید به سریمون بریزیم براش. تنجزم یه توسلی میخواد، آسون نیست. خب میگه فیعم و دفع. نمیدونم حل شد دارم چی میگم ولو. خب آقا دفع چجوریه؟ میگه ولو، یه سبک سختشو بگو. به ان یوجه، مولا توجیه کند، توجه دهد. چه چیزی را؟ التکلیفه، تکلیف رو توجه دهد به کی؟ دوستان همین کلمه توجه دهد روش برمیز فعلیت. چرا؟ انشا همیشه رو به بالا دیدنه، تابع مصالحه. فعلیت وقتیه که مکلفا رو میبینی، این داره میاد به سمت کی؟ نگاهش رو به پایینه، پس اومده تو کدوم وادی؟ حالا یا فعلیت یا تنجز، رو به پایینه، انشا بیا پایین. یعنی پس انشا لا تمس و کرامتها، انشا هم آره. و چقدر ثمره کلامی داره این سیستم، انشا رو خاتمیت درست میکنه، خاتمیت هم انشا توجیه میکنه. لذا اونایی که از قدیم میگفتن ظاهر ادله اینه که شارع فقط نبیه، ظاهر ادله اینه که نبی شارعه و وسی مبلغه، میگن همینطوره. وسی کار به تشریع نداره، وسی داره فعلیت رو توضیح میده. انشاء همون موقع شد، لذا ظاهر خطبه قدیری هم اینه، ما من شیء یقربکم الی الله و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، الا وقد نهیتکم عن. و این قصه ادامه دارد، خیلی قشنگ میشه. خب پس ولو به ان یوجه تکلیف را علا وجه که یختص بالعامد، اینم توجیه دفعه. پس من با حدیث رفع دارم بت آقا، حالا حدیث رفع به ظاهرش معنا میشه رفعه، خبره، خبر دادم، خبر دادم از چی؟ از اینکه این احکام رو یه طوری انشاء میکنن که شامل خاطی و ناسی و جاهل عاجز نشه. درست شد آقا؟ خب وصلى على محمد وآل محمد.